انجیل یوحنا فصل 5 و آیه 24 کلام خداوند. آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از مرگ تا به حیات منتقل گشته است. موضوع صحبت این است، به چه علت ما بایستی به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاوریم؟ میخواییم یه چیز قطعی رو داشته باشیم. وقتی که من جوان بودم، من به دنبال چیزایی بودم که قطعی باشم و به نظرم میرسید که ایمان مسیحی چیز قطعی نیست و یک درک اشتباهی بود که من داشتم در اون زمان. اما به نظر من میرسید که مسیحیت چیز مشخصی نیست، پر از چیزهایی که نمیشه اونها رو ثابت کرد، نمیشه اونها رو اثبات نمود و مشخصه که ما به دنبال چیزی هستیم که واقعی باشه و بشه اونها رو ثابت کرد و باید بدونیم هدف زندگی ما چه هست، نظرات ما راجع به زندگی چه هست، معنای اون چه هست، اهداف ما در زندگی چه هست. ما به دنبال چیزهای واقعی هستیم، چیزهایی که قابل قبول باشه. اما هیچ چیزی واقع‌تر از حقیقت‌تر از ایمان مسیحی نیست. هیچ چیزی نیست که مثل ایمان مسیحیت بشه اون رو ثابت کرد. واقعا شگفتی آوره. وقتی که من فکر میکنم به تجربه خودم به عنوان یک نوجوان، واقعا چقدر غریبی که گاهی ما میتونیم در این زمینه به اشتباه و خطا کشیده بشیم. بگذارید برای چند لحظه به این آیه فکر کنیم. آنچه که میخونیم مکاشفه خدای زنده است برای انسانها. این کلام خدای زنده و حقیقی است. آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود. نه بدین معنا که ما اینو خیلی سطحی بخونیم. وقتی میخونیم آمین آمین، معنا شما درست درک نمیکنیم. اما در زمان گذشته این عبارتی بود که وقتی ازش استفاده میکردن برای عبرانیان بسیار مهم بود. شاید ما اون رو نتونیم درک کنیم. آمین آمین به شما میگویم، یعنی هیچ شکی درش نیست، قطعاً چنین هست، بدون شک بدون شک به شما میگویم. اگر بخوام اینو ترجمه کنیم، این خیلی سخته که فکر کنیم اونو چگونه میشه ترجمه کرد تا ما سنگینی اون رو درک کنیم. یکی از مفسرین قدیم ویلیام هنریکسون این واژه رو به این شکل ترجمه کرد و ایشون اون رو به این شکل تبیین کرد: بدون شک به شما یقین میدم. این معنای این واژه است. وقتی میخونیم آمین آمین، به ما یقین کامل میدم، یقینی که چنان کامل هست گویی خداوند داره قسم میخوره. نباید هیچ شکی در موردش داشته باشی. هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمیآید. به این شکلی که خداوند به ما یقین کامل میده و همچنین در زمینه این آیات به ما یک دعوت رو میده. دعوتی به شما داده شده. دعوت ایمان چه هست؟ معنای اون چه هست برای شما؟ یعنی کسی که اقتدار داره به شما میگه من به تو اجازه میدم تا ایمان بیاری. بذارید مثالی بزنم تا اینو درک کنید. من سالا قبل دعوت شدم تا ملکه انگلیس رو ببینم و یک گروهی از افراد مهم کشور وارد قصر شدن که ملکه رو ببینن و هر کسی یک دعوتنامه داشت. اون دعوتنامه خیلی مهم بود. اون کاغذ وقتی که دست شماست میاد دم در قصر، وقتی که اون رو نشون میدید به شما اجازه میدن وارد بشید. دعوت ایمان هم دقیقا به همین شکله. اگر شما قرار به خدای زنده ایمان بیارید و اگر میخواید به حضورش بیاید و شما رو بپذیره و او رو بخونید، شما باید بدونید آیا او شما رو میپذیره، آیا به شما رحم میکنه. اون از کجا بدونید؟ با چه اقتدای شما میتونید به حضورش بیاید؟ چه اجازه ای دارید؟ چه کسی به شما اجازه داده تا بیایید نزد اون؟ چه کسی به من اجازه داد تا بیام به ملکه و وارد قصر او بشم؟ بدون اون مجوز امکان نداره. به همین شکل آمدن نزد خداوند نیاز داره به یک دعوتنامه. شما از کجا میدونید که خداوند شما رو میشنم؟ از کجا میدونید که شما رو میپذیر؟ از کجا میدونید به شما پاسخ میده؟ دوستان جواب شما در اینجاست. دعوت در اینجاست. دعوتنامه به شما داده شده. آمین آمین به شما یقین میدم. این یک وعده است دوستان، خداوند به ما به شما وعده میده، شما رو دعوت میکنه، به شما اطمینان میده که اگر بیایید نزد او شما رو میپذیره. کلام و دعای شما شنیده میشه. حالا این دعوت به شما چی میگه؟ هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد. این شرایط شما داشته باشید. اگر این روی دعوتنامه شما نوشته شده، اگر کسی هستید که انجیل رو شنیدید و ایمان آوردید که پدر آسمانی پسر یگان مولود رو فرستاد و به او ایمان بیارید، اون وقت میتونید بیاید، پذیرفته میشید، اون وقت میتونید به حضور خدای زنده برسید. در غیر این صورت در به روی شما بسته است و هیچ اساس دیگه شما نمیتونید نزدیک بشید. اگر با خودتون میگید من آدم بدی نیستم، من کارهای خوبی انجام دادم، نه دوستان، شما کار نیکی ندارید و خداوند شما رو نمیپذیره. اگر با خودتون بگید خب من مادرم پدرم آدم های خوبی بودن، آیا این باعث نمیشه خداوند من رو بپذیره؟ نه دوستان، تنها چیزی که باعث میشه تا خداوند شما رو بپذیره این دعوتنامه است. هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد. این مطلب رو حالا توضیح خواهیم داد. به شما یقین داده شده که اگر ایمان بیارید خداوند شما رو میپذیره. من از کجا مطمئن باشم که این مطالب حقیقت داره که شما به من میگید که مسیح واقعا پسر خداست، پسر یگان مولود خدای زنده؟ فراموش نکنه یک خدای واحد است، خدای پدر، پسر و روح القدس. و خدای پسر به این جان اومد، جسم پوشید، انسان گردید، وارد قالب بشری شد تا موعظه کنه و کار کنه در این دنیا، فروتن گشت و کاری انجام بده که رستگاری رو تضمین سازه، مغفرت گناهان رو فراهم سازه برای همه کسانی که به او ایمان میارن. اما از کجا مطمئن باشید که این مطالب حقیقت داره و داستان نیست؟ چند نظر در مورد اون به شما خواهم گفت. خدای زنده و حقیقی بایستی در این جهان صحبت کنه. ما نیاز داریم به مکاشفه. در غیر این صورت ما هیچ چیزی راجع به او نخواهیم دونست. ما نخواهیم دونست که هدف او از آفرینش جهان چه است. ما نمیتونیم بدونیم چگونه به او نزدیک بشیم، چگونه به او برسیم. ما هرگز نخواهیم دونست چگونه با او آشتی پیدا کنیم، چگونه برکت یابیم، چگونه به بهش برسیم. همه اینها باید بر ما آشکار بشه. ما این مطالب را هرگز نمیدونستیم مگر اینکه او اینها رو به ما آشکار سازه. هیچ انسانی، هیچ بشری نمیتونه برای خودش این مطالب رو جستجو کنه و بدونه چه در ذهن خدا میگذره. غیر ممکنه کسی از این جهان مادی فراتر بره، از اون محدوده خودش خارج بشه و اندیشه خدای زنده رو بدونه، خدایی که ازلی و جاودانی و روحانی است که همه چیز رو آفریده. پس اگر خداوند هدفی داره از آفرینش و برای ما برنامه‌ای داره و او خدایی است که میشه او رو شناخت و باهاش دوست شد تا ما رو برکت بده، او باید به ما این مطالب رو بگه، او باید صحبت کنه. اصل اول اینه، برای اینکه شما یک دین راستین رو داشته باشید، برای اینکه خدای زنده رو بشناسید، شما نیاز دارید به مکاشفه. خدای زنده باید صحبت کنه. سال دوم این است، از کجا بدونیم کدوم کتاب آسمانی است و مکاشفه خدای زنده است؟ کتاب‌های زیادی در این دنیا است که ادعا دارن آسمانی هست و آدمی چیزهایی رو می‌نویسه و جعل می‌کنه و یا پیامبران دروغین و میگن این از سوی خداوند فرستاده شده. اما شما میشه سوال دیگه بپرسید، از اینجا سوال رو شروع کنید، کدوم یکی از این کتاب‌هایی که میگن از همه قدیمی‌تر هست؟ طول این جهان فرض کنید در هندوها یک کتابی هست که سانسکریت قدیم باستانی برمیگرده شاید 1500 سال قبل از آمدن خداوند ما عیسی مسیح. ما میگیم بسیار قدیمیه، اما قدیمی‌تر از کتاب مقدس نیست. بله، ادبیاتی در بین هندوها هست، اما اون ادبیات اونها چه هست دوستان؟ کتاب شعر، درش سروده، به زبان هندی نوشته. اما این سرودها چه هست؟ برید بخونید، آیا معنایی داره؟ آیا ارزشی داره؟ حتی ارزش داره بشینید اونها رو بخونید، آیا راجع به خدای زنده صحبت میکنه؟ آیا به شما نشون میده چگونه خدای زنده رو بشناسید؟ آیا جان رو توصیف میکنه از دیدگاه خدای زنده که این جان چه هست، هدف او چه هست و غیره؟ آیا هیچ کدوم از این نشونه‌ها رو در اون نوشته های هندوها میبینید؟ چرا اگر خدای زنده صحبت میکنه مشخصه که باید راجع به مطالب عالی صحبت کنه، راجع به جان، راجع به هستی، راجع به مرگ و زندگی و اینکه چگونه میشه با خدای زنده آشتی پیدا کرد. پس اگر خداوند واقعا برنامه‌ای داره و میخواد صحبت کنه، باید راجع به اون برنامه صحبت کنه، راجع به نقشه‌اش. وقتی که نگاه میکنید به اون ادبیات هندو و اون کتاب‌های مقدسشون، راجع به این مطالب نیست، هیچ چیزی نداره راجع به این مطالب و یا خدای زنده به ما بگه. در واقع راجع به خدایان باطل صحبت میکنه، مجموعی هست از سرودهایی به خدایان متفاوت. حتی بعض از این خداها حیوانات هستن، حیواناتی که میجنگیدن، خشونت داشتن، میکشتن، و این چیزی راجع به خدای زنده نمیگه، راجع به هدف زندگی نمیگه، راجع به اخلاقیات نمیگه، راجع به ابدیت نمیگه، و یا حتی راجع به خدای زنده. آیا چنین کتابی ارزش اون رو داره که اونو مقایسه کنیم با کتاب مقدس؟ آیا این اراجیف واقعا مکاشفه خدای زنده است؟ مشخصه که چنین نیست. هرچند ممکنه سرودهای زیبایی باشه درش به زبان هندی، هرچند هندوها اون رو بپذیرن، اما مکاشفه خدای زنده نیست. میشه به کتابهای آسمانی دیگه اشاره کرد و اگر مطالب اونا رو بخونید پر از ضد و نقیص هست دوستان، آیاتی که آیات قبل رو نقض میکنه. تنها یک کتابی که باستانه و باز میگرده حتی به ابتدای نوشتن، حتی پیش از اون، که ارزش داره و کاملا قادر اعتبار است، و اون کتاب، کتاب مقدس که در برابر خود دارید، که قدیمی ترین و باستانی ترین ادبیات جهانی که در مورد خدای زنده صحبت میکنه، راجب خدای زنده و حقیقی، خدای تثلیث، خدایی که میشه او رو شناخت، خدایی که زنده است، خدای قادر متعال. وقتی که شما میاد کتاب مقدس رو مطالعه میکنید، حتی خود اون کتاب داره به شما میگه که این کار آدمی نیست. اصلا در طول دوره زمانی 16 قرن نوشته شده توسط حدود 40 نویسنده و پیامبر راستین در طول عصار مختلف، هرچند که اونها این مطالب رو نوشتن به زبان عبرانی و یونانی و غیره، اما وقتی که اینها رو میخونید، مطالبی هست که کل این کتابها رو کاملا به هم ربط میده. یک موضوع اخلاقی هست و هرگز عوض نمیشه با گذر زمان. در تمام کتابها، در ابتدای کتاب مقدس تا به انتهای اون، همون اصول اخلاقی هست، آشتی با خداوند، این موضوع کتاب مقدسه. چگونه میشه خدای زنده و حقیقی رو شناخت؟ چگونه میشه نزد او پذیرفته شد؟ و این موضوع، یعنی آشتی با خداوند، هرگز عوض نمیشه، مرتب تکرار میشه. به عنوان مثال از راه فیض شما نمیتونید کار نیک انجام بدید تا خداوند شما رو بپذیره، این اعمال شما نیست، بلکه کاری که خدای زنده انجام میده. عهد قدیم انتظار او بود، عهد جدید اون رو توضیح میده. این موضوع اصلی کتاب مقدس هست، آمدن مسیحا، آمدن پسر خدای زنده و کار او بر روی صلیب برای نجات گناهکاران، تا فدیه گناهان اونا رو بپردازه، برای میلیون ها انسانی که به کلام او ایمان میارن از هر دوره و زمان و عصر و زبانی. و هر یک از کتاب های مقدس رو وقتی که نگاه میکنی، راجع به این واقع است، از دیدگاه مختلفی به اون نگاه میکنه. واقعا این کتاب معجزه آساست. تصور کنید دوستان، در حدود 1600 سال نوشته شده، اما مطالبش کاملا همخوانه، یک آموزه رو تکرار میکنه. عنوان مثال، شما کتاب پیدایش رو مطالعه کنید و من به شما نشون میدم 10 تا موضوعی که در کتاب پیدایش هست، و بعد نگاه کنید به رساله پولس به رومیان در عهد جدید و دقیقا همون 10 تعلیم رو میبینید. این نشون میده که این کتاب توسط پولس یا موسی نوشته نشده، بلکه اینا مکاشفه خدای زنده است. بله، انسان‌ها خداوند ازشون استفاده کرد، اما این کلام خداونده. اگر کتابی ادعا کنه آسمانیه اما توسط پیامبر دروغین باشه مرتب در این زد و نقیص هست. مطالب یک دیگر رو نقض میکنن، بعد از 20 سال آیه میاد آیه قبل رو نقض میکنن. یک خدای زنده در سه شخص، نه خدایی که مخصوص به یک طایفه باشه، نه خدایی که فقط به یک زبان خاصی صحبت کنه، بلکه خدایی که همه جهان به او تعلق داره و کتاب مقدس برای همه انسان هاست، نه فقط یک گروه از انسان ها و اعراب و غیره. بگذاری چند مطلب راجع به کتاب مقدس بگم. دوستان، آموزه های کتاب مقدس تغییر نمی کنه، وقایع تاریخش شما میتونید برید و پیگیری کنید و ببینید که دروغ نمیگه. مطالبش عوض نمیشه، اینکه به چه علت خداوند جهان رو آفرید و اینکه چگونه در آینده چه خواهد شد و هدف خداوند چه است، این موضوع تغییر پیدا نمیکنه. وقتی که راجب صفات خداوند صحبت میکنه، راجب ذاتش، راجب طریقهای او، مطالب کتاب مقدس هرگز عوض نمیشه. وقتی که میگه چگونه با خداوند آشتی پیدا کنیم، از ابتدا تا به انتها یک پیام میده. واقعا شگفتی آوره. این کتاب قدوسه، این کتاب پاکه، این کلام از سوی خدای زنده است، آنچه که انتظارش رو داشته که کلام خداوند باشه. و اغلب اوقات راجب آشتی با خداوند صحبت میکنه و زمینه او از پیدایش تا پایان اون مکاشفه، او خدای مقدسی رو به ما نشون میده. در همه زمینا، در همه صفاتش مقدسه، هرگز دروغ نمیگه، خدای محبت، خدای عدالت. با آفرینش جهان فکر کنید، با آفرینش حیوانات فکر کنید، ما کاملا متفاوت از آفرینش آدمی که بسیار متفاوت از حیوانات آفریده شد، که خداوند او رو برای یک هدف خاصی آفرید تا با خدای خودش رابطه داشته باشه. و بعد سقوط آدمی در گناه، وقتی که طغیان ورزید علیه خدای خودش و سقوط کرد به فساد و گناه و تباهی، و این وضعیتی که من و شما در اون هستیم، همه انسان ها از همون ابتدایی که آدم گناه ورزید، و محبت خدای زنده که حاضره که راهی رو برای آشتی ماما پیدا کنه تا آدمی بتونه بازگرده بون بهشتی که از دست داد. اما مشکلی وجود داره. مشکل چه هست؟ درسته که برای خداوند هیچ مشکلی نیست، اما معضل در اینجاست. چگونه خدای قدوس و عادل میتونه انسانهای گناهکار رو به حضور خودش بپذیره؟ او قدوسه و عادله، او نمیتونه اثر گناه در بگذره. کل صفات او علیه گناه، نفرت داره از گناه، و خداوند قول داده که گناه رو مجازات کنه و غیر ممکنه این زیر قولش بزنه. غیر ممکنه خداوند نظرش رو عوض کنه، بگه خب مهم نیست. خدای زنده نمیتونه دروغ بگه، خدای زنده نمیتونه کار ناپاکی انجام بده، خدای زنده نمیتونه از سر گناه در بگذره و بی‌عدالتی کنه. او باید گناه رو مجازات کنه و از جهان اخلاقی بیرون بیاندازه. در این شرایط چگونه میتونه من و شما رو ببخشه؟ چگونه میتونه از سر گناهان ما در بگذره؟ چگونه میتونه گناهان رو فراموش کنه؟ گویی تنها راهش اینه که اون خودش باید به این جهان بیاد. دوستان، این مذهب در هیچ دین دیگه نمیبینید. خدای زنده در شخص عیسی مسیح به جهان میاد، کاملا برابر با پدر آسمانی. ما یک خدا بیشتر نداریم، اما در سه شخص. و خداوند عیسی مسیح شخص دوم تثلیث جسم میپوشه، به این جهان میاد. در این جهان به عنوان یک انسان کامل زندگی میکنه، خدا انسان، و بعد به عنوان یک انسان رنج میکشه. همه اون مجازاتی رو که ما بایستی تحمل میکردیم در جهنم به خاطر گناهانمون، و این کاری که مسیح انجام میده. وقتی که بر او رو بر صلیب قرار میدن، پدر آسمانی همه معاصی و گناهان کسانی که به او ایمان میارن بر مسیح قرار میده، و بعد مسیح رو مجازات میکنه به جای اونها. مرگ مسیح به جایگزینی از ایمانداران خودش، او که نجات دهنده ما مسیحیان است. این مکاشفه راستین خدای زنده است، مطلبی که از ما پوشیده داشتن در مملکت اسلامی. گویی عذاب جهنم، عذاب ابدی جهنم فشرده شد در عرض 6 ساعت و در روی صلیب بر مسیح قرار داده شد. ذات بشری او این رنج رو تحمل کرد نتیجه گناه و دوری از خداوند رو تجربه کرد، مجازاتش رو تحمل کرد و ذات خدای و قدرت خدای و این توانایی رو داد تا بتونه کل اون عذاب رو تحمل کنه و اون رو از میان برداره تا ما به رایگان بخشیده بشه. و این فقط در آیین مسیحیت هست، در کتاب مقدس. ممکن بگید اسلام هم همین رو میگه. نه دوستان، اسلام چنین حرفی نمیزن. آنچه که در اسلام هست، شما روزه میگیرید، شما نماز میخونید، شما صدقه میدید و بعد با این کارتون ترازو سنگین میشه. این کار شماست. نه دوستان، این دستگاری نیست. اون کاری که خدای زنده انجام میده این که خدای زنده میاد و مجازات گناهان ما رو تحمل میکنه. تنها اوست که میتونه این کار انجام بده و بعد وقتی که ما ایمان بیاریم ما رو عوض میکنه، زندگی من و شما عوض میکنه. دوستان شما برید کل عمرتو فست روزه بگیر، این چجوری گناهانتو پاک میکنه؟ برو کل روزت نماز بخون، چگونه این نماز و روزه شما میتونه گناهان شما را از بین ببره و یا شما رو انسان بهتری بسازه؟ نه دوستان، فقط مرگ مسیحه که در کتاب مقدس این کار انجام میده. دوستان عزیز، کتاب مقدس ویژگی های خاصی رو داره. به عنوان مثال پیشگویی در مورد وقایع آینده یا نبوت، میشه کل عصر رو راجبون صحبت کرد. هیچ نبوت و یا پیشگویی در اون کتاب های باطل وجود نداره، اما در کتاب مقدس راجب خداوند عیسی مسیح گفته شده. به ما گفته شده که کی خواهد آمد، در کجا به دنیا خواهد آمد، چه کاری انجام خواهد داد، چگونه زندگی خواهد کرد، چگونه رنج خواهد کشید، چگونه رستاخیز خواهد کرد، چگونه میلیون ها رو نجات خواهد داد. همه این مطالب قبل از آمدن عیسی مسیح نبوت شد با جزئیات کامل. هیچ شخص دیگه در کل تاریخ بشر به این شکل راجبش نبوت و پیشگویی نشد. به علاوه در کتاب مقدس نبوت های دیگه ای هست، اینکه جهان به چه شکل پیش میره، اوضاع جهان چه خواهد شد، در زمان آخر چه روی خواهد داد و تا اون وقایعی را ببینیم که اکنون داره روی میده در جهان. و این مطالب همه ثابت میکنه که کتاب مقدس تنها مکاشفه خدای زنده است. به ما توضیح میده که وضعیت آدمی به چه علت به این شکله، چرا انسان ها به این شکل رفتار میکنن، چرا ما اینقدر پرگناه هستیم. ما وجدان داریم، میدونیم بد و نیک چه هست، اینا در وجدانمون نوشته شده، اما نمیتونیم اون رو حفظ کنیم. هیچ توضیحی براش نیست، هیچ ادبیاتی، روانشناسی و یا ادیان دیگه نمیتونه اون رو توضیح بدن مگر کتاب مقدس. توضیح در مورد وضعیت انسان ها کاملا خاص کتاب مقدس، در جای دیگه اون رو نمیبینیم. چگونه میشه خدای زنده رو شناخت؟ فقط کتاب مقدس اینو به شما میگه. شما به ادیان دیگه نگاه کنید، شما خدا رو نمیشناسید، فقط از یک نیروی میترسید، شما با او دوست نمیشید، با او رابطه برقرار نمیکنید، فقط از یک نیرو میترسید، با او آشتی نمیکنید، رابطه ندارید. این رابطه و دوستی خاص مسیحیت هست. خدای زنده و حقیقی ما رو با آشتی خود فرا میخونه. میشه راجبه درست بودن کتاب مقدس صحبت کرد، علی‌رغم اون صحبتهایی که شکاکان علیهش میکنن میتونیم ساعتها صحبت کنیم که کتاب مقدس کلام خداوند و تغییری نکرد. به علاوه مسئله تحول روحانی در ادیان دیگه نمیبینیم، فقط در کتاب مقدس هست. حالا با این مقدمات به آیه 24 دقت کنید، کلام خدای زنده چه میگه؟ آمین آمین به یقین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود، هر کس. وقتی که ما ایمان بیاریم، تک تک، نه به عنوان بچه های پدر مادرمون ما به دنیا نمیام که مسیح بشیم، نه، خداوند ما رو تک تک میاره تا انجیل رو بشنویم. وقتی که ما نزدش میاییم و ایمان میاریم، این کار رو باید شخصا انجام بدیم. هر که کلام مرا بشنود، این کار رو شما باید شخصا انجام بدیم، واقعا کلام خدای زنده رو بشنویم. شما گاهی چیزهایی میشنوید بدون اینکه اون توجهی نشون بدید. گاهی به شما مثلا کسی میگه آیا داری گوش میدی؟ آیا واقعا حواست اینجا هست یا نه؟ دارم چی به تو میگم؟ این طریق شنیدن هیچ فایده ای نداره. کسی که کلام مرا بشنود، واقعا میخواهید حقیقت رو بدونید، واقعا نگران هستید، به دقت دارید گوش میدید کلام خداوند رو، میخواهید بشنوید و با خودتون میگی این کلام خدای زنده است، من این رو باید گوش کنم، من باید بدونم چگونه میتونم او رو پیدا کنم، چگونه میتونم بخشوده بشم، چگونه میتونم یه انسان دیگه ای بشم. لذا باید به دقت گوش بدم. خداوند از من چه میخوای؟ گوشم به روی تو بازه. هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد. ایمان بیارید به پدر آسمانی که پسرش رو به جهان فرستاد. آیا ایمان دارید به خدای تسلیس که خدای پدر مقدر داشت تا عده زیادی رو نجات بده و با خود آشتی بده؟ و پدر، پسر و روح القدس، کتاب مقدس ما گفته شده که هم رأی شدن، این به شکلی که ما توضیحش میده، هم رأی شدن و مقدر داشته شد در شورای تسلیس که پسر یگان مولود یعنی عیسی مسیح، شخص دوم تسلیس، برابر با پدر آسمانی و روح القدس، مسیحی که به این جهان میاد و نجات دهنده ما میگرده. پدر آسمانی نقشه رستگاری رو میکشه، پسر یگان مولود اون نقشه رو به اجرا میرسونه و روح القدس اون رستگاریه و نقشه رستگاری به ما میرسونه. خدای تسلیسه که رستگاری رو مقدر میساز. پدر برمیگزینه، پسر برای اونها میمیره و روح القدس اونها رو فرا میخونه، در دلشون کار میکنه. مسیح رنج خواهد کشید برای ایماندارانش و روح القدس در دل شنوندگان کار میکنه و اون برگزیدگان رو میاره تا جویای خداوند بشن و اون رو بیابن و بعد اونها رو عوض میکنه از درون. هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد. همون لحظه ای که ایمان میاره، نه اینکه در آینده، همکنون، همون لحظه ای که ایمان میاره، همکنون دوستان، وقتی که واقعا ایمان بیاره. اگر با تمام دلتون ایمان بیارید که عیسی مسیح پسر خدای زنده به جای من بر صلیب مرد و این تنها راهی که من میتونم از عذاب جهنم در امان بمونم و من نمیتونم هیچ ثوابی انجام بدم، فقط به مسیح ایمان میارم و دعا میکنم خداوند من گناهکارم، بر من رحم کن و اعتراف میکنم به گناهانم، مستقیم به اون، نزد کشیش و یا کسی دیگه، نه نزد مسیح میام و دعا میکنم خداوند عیسی مسیح من توبه میکنم از گناهانم، من رو بپذیر، زندگی من به تعلق داره، برای تو زندگی میکنم و بلافاصله این حیات جاودانی به من عطا میشه. رستگاری به رایگان و یک بار است دوستان، نباید منتظر بمونید. به شکل کامل شما نجات پیدا میکنید و بعد چی میشه؟ در داوری نمیآید، روز مجازات به جهنم نمیافتید، هیچ ترسی از مرگ نیست، محکومیتی برای شما نیست، بلکه از مرگ و حیات منتقل گشته است. وقتی که بمیرید به حضور خدای زنده و شاه خود میرسید. انتهای آیه را دقت کنید، خداوند چه میگه؟ بلکه از مرگ تا به حیات منتقل گشته است. این واژه بسیار زیباست، منتقل گشته است. این معناش چه است؟ منتقل شدن. واژه یونانی معناش این است، قدم گذارده، از مرگ به حیات قدم گذاشته یا منتقل شده. این معناش بسیار عالیه وقتی که به واژه یونانی فکر کنید. دوستان شما وقتی که میاد نزد خداوند عیسی مسیح و توبه میکنید و میخواهید شما رو نجات بده، وقتی که کاملا اعتماد میکنید به مرگ او بر روی صلیب برای گناهکاری مثل شما، وقتی که شما مسیحی میشید، مثل این که شما یک قدم برمیدارید. اون قدم رو البته شما برنمی‌دارید، این خداوندی که شما رو عوض می‌کنه، این خداوندی که به شما یه حیات تازه میده، این خداوندی که به شما ایمان و توبه رو میده، حیات رو به شما میده، ذاتتون رو عوض می‌کنه، شما رو با خود دوست می‌سازه تا بتونید دعا کنید و کلامش رو بفهمید و غیره. این تغییر عالی هست در درون شما. اما مثل این که شما که قدمی می‌نارید از مرگ تا به حیات، قرار نیست از کوه بالا برید، قرار نیست با یک لشکری بجنگید که با آتش کشیده شده، و یا قرار نیست از یک رودخانه رد بشید که سیلابی شده. کار سختی نیست، کار خطرناکی نیست، مثل این که یک قدم بردارید. از مرگ تا به حیات قدم برداشته است. از به لحاظ ما و برای ما کار ساده ای است. ایمان آوردن کار ساده است. اگر کار سختی بود هرگز نمیدرستم این کار انجام بدم، اگر سخت بود هرگز نمیتونستم این کار انجام بدم. قدرتش رو ندارم، توانش رو ندارم و نمیتونم کاری انجام بدم تا به خاطرش خداوند من رو نجات بده. برای من باید ساده باشه، مثل برداشتن یک قدم. چی کار میکنم؟ توبه میکنم، میگم خداوند من توبه کردم و زندگیم رو تو میدم به عیسی مسیح و اعتمادم رو کاملا بر تو قرار میدم و مرگت بر روی صلیب برای من. به این شکلی که شما قدم برمیدارید، چه اتفاقی میفته؟ تغییری که روی میده بزرگتر از هر عمل جراحی در درون شما، و این خدای زنده است که این کار رو انجام میده. این معجزه فیضه که خداوند شما رو از درون عوض میکنه، متحول میساز، شما رو بدل میساز به یک مسیحی واقعی. این آیات بسیار مهمه، دقت کنید دوستان، این دعوتنامه شماست. خداوند به شما یقین میده که اگر ایمان میارید چه خواهد شد، و خداوند ما عیسی مسیح شما رو دعوت میکنه شخصا. گوش کنید دوستان، آمین آمین به شما یقین میدم، به شما میگویم هر که کلام مرا بشنود، واقعا گوش بده و به فرستنده من ایمان آورد، پدر آسمانی، حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از مرگ تا به حیات منتقل گشته است، قدم گذارده به حیات.